چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاده‌ام و شما را به شنیدن نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز دعوت می‌کنم. گام بعدی و یا تلاش‌ها برای بازگشت به دوران حکومتداری شوروی، عنوان موضوع بحث ما در این نشر برنامه قرار گرفته است. از زمان فروپاشی دولت شوروی و کسب استقلال جمهور قلمروی آن 17 سال سپری می شود، اما بیشتری تحلیلگران و صاحب نظران هم در داخل و هم در خارج از این قلمرو بر روند احیا و بازگشت سلطنت و شیوه اداره شوروی در گستره آن تاکید می کنند. کشورهای شوروی پیشین به استثنای سه کشور نزد بالتیک که کاملا راه و سمت شوروی خود را انکار و گرجستان و اوکراین که نیز از شیوه های دموکراتی اداری و رهبری کار گرفتند، بقیه کشورها و مخصوصا جماهیر آسیای مرکزی به تدریج ولی با قاطعیت از انعنه اداری دوران شوروی کار میگیرند. کارشناسان میگویند که نو وابسته از برگزاری انتخابات ها و گاه و نو شدن رهبران، شیوه ریاست دوران شوروی مجددان بر می گردد. در این کشورها ارزش ها و معیارهای دموکراتی در قانون ها تاکید می شود، ولی آنها تنها سپری اند به دست مقامات و در اصل این ارزش و معیارها مراعات نمی شود. و چیز دیگر که در وقتهای اخیر بیشتر به این روند سرعت می بخشد، روسیه را به عنوان نمونه و یک نوع مرکز غیر رسمی حفظ کردن این کشور هاست. حالا از ذوالفقار اسماعیلیان همکارم در دوشنبه بشنویم که نشانه های آشکار برگشت به زمان حکومت شوروی در این کشور را با کارشناسان در یک گزارش به بررسی گرفته است.
مقامات روسیه با کنت راد، مدیر عامل سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر، اجازه ندادند تا وارد مسکو شود. کنت راد گفته است که پس از فروپاشی شوروی این اقدام بی‌سابقه بوده است. این در حال است که مقامات کاخ کرملین فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را محدود کرده تحت کنترل دولت قرار داده است. سازمان‌های حقوق بشر در روسیه این اقدام کاخ کرملین را گام به عقب در بازگشت به دوران شوروی خواندند. اندری پیانکوفسکی، یک تن از سیاستمداران روسیه و منتقدان سیاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور، بران است که 8 سال فعالیت ولادیمیر پوتین تلاش برای برقرار ساختن اصول و شیوه های دولتداری شوروی در روسیه بوده است و در صورتی که دیمیتری مدودف در انتخابات ریاست جمهوری در روسیه پیروزی به دست بیاورد، سیاست پوتین را ادامه خواهد داد. برای مثال دیمیتری مدودف اخیراً شورای بریتانیا را که در روسیه با کارهای آموزشی مشغول بود با فعالیت جاسوسی متهم کرده است. مشابه زمان شوروی که مقامات وقت با هیچ سازمان بین المللی اجازه نمی دادند تا در این کشور فعالیت کند. کنترل فعالیت سازمان‌های غیر دولتی با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در روسیه پیاده شد و مشابه زمان شوروی چند تن از مخالفان سیاست دولت به اتهامات مختلف به زندان‌ها و یا به بیمارستان‌های بیماری‌های روانی کشانده شدند. برای مثال اداره دادستانی شهر پرم روزنامه‌نگار ایگور اورکین را برای چاپ مقاله‌اش عنوانی پوتین هیتلر خوبی ماست و اقدام تندروی و اهانت به رئیس جمهور متهم کرده است. تنها در زمان شوروی روزنامه‌نگار حق نداشت درباره شخصیت مقامات عالی دولت حرف بزند. گریگور یاولینسکی رئیس حزب یابلوکان است، اقدامات اخیر ولادیمیر پوتین را بازگشت به دوران شوروی خوانده است. با گفته وی ولادیمیر پوتین انتخابات رؤسای جمهوری های مختار فدراسیونی روسیه و استانداران استانهای این کشور را لغو کرد و با تعیین استانداران و رئیسان جمهوری های مختار فدراسیونی روسیه قدرت را در کاخ کرملین مشابه زمان کمونیستی تمرکز داد. میخائیل دیلیاگین کارشناس سرشناس روسیه معتقد است که ولادیمیر پوتین با تشکیل حزب دولتی موسوم به روسیه واحد که اعضای این حزب غالبا رهبران شهر و نواحی و استانهای فدراسیون روسیه هستند با دولت یک حزبی در این کشور اساس گذاشته است. میخائیل دیلیاگین میگوید ولادیمیر پوتین تلاش دارد یک دولت مطلق و یا خودکامه را در روسیه تشکیل دهد و این دولت تنها بر اساس اصول و شیوه های سیاستی وی مشابه دوران شوروی عمل کند.
به اعتقاد ایلیا یاشین از حزب یابلوکا، انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری طی 8 سال اخیر در روسیه بر اساس اصول و شیوه های دولت وقت شوروی برگزار شده است. آقای یاشین میگوید در این اواخر دولت در کارزار انتخابات ها از توان مالی و ماموری خود استفاده میکند و مشابه دوران شوروی برخی از نامزدها به نمایندگی در پارلمان روسیه و مدعیان به مقام ریاست جمهوری در این کشور قبل از انتخابات مطمئنند که در این انتخابات ها برنده خواهند شد. آقای یاشین مطمئن است که در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در روسیه دیمیتری مدودف برنده خواهد شد، به این دلیل که مقامات کاخ کرملین همین را میخواهند. به اعتقاد آقای یاشین کاخ کرملین با کار گرفتن از اصول و شیوه های دوران کمونیستی نیز در سیاست جمهوری های سابق شوروی به خصوص آسیای میانه نقشی مهم را ایفا میکند. دوست محمد دوست کارشناس منطقه نیز به همین نظر است. آقای دوست در این باره گفت:
امروز گرچه که در آسیای مرکزی همه این کشورها خودشون اعلام کردن که کشورهای دموکراتی، اما 100% اما اصول سابقه اداره شوروی در همه ساحه‌ها، چه سیاست چه اقتصاد، نگهداری شده است. روسیه در آسیای مرکزی نفوذش نسبت به بخشی کشورهای نزدیک بالتیک و اوکراین اینجا بیشتر است، تنها به اون خاطر است که اولا اقتصاد این کشورها 100% از روسیه وابستگی دارد.
به اعتقاد دوست محمد دوست کارشناس منطقه، هدف از پشتوانی مقامات کاخ کرملین از رهبران کشورهای آسیای میانه و حتی رژیم‌های خودکامه نگاه داشتن نفوذ روسیه در این منطقه است.
ذوالفقار اسماعیلیان بود با نگاه به احیای شیوه رهبری دوران شوروی در روسیه. در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در قزاقستان نیز برای اداره دولت و انتخاب رهبر دولت در دوران استقلالیت بارها انتخابات برگزار گردید، اما این انتخابات ها رئیس جمهوری نورسلطان نظربایف، سابق کاتب اول حزب کمونیست این کشور را عوض نکرد. برعکس این جماهیر نیز به دنبال روسیه نظام اداره را در کشورها جاری کردند که در پیروی از اصول حکومتداری شوروی پیریزی شده است. حالا با هم گزارش همکارم نصیب جان امانی را بشنویم که موضوع را از المعتو پیگیری کرده است.
در کشورهای سابق شوروی به ویژه در مملکت آسیای مرکزی سالهای اخیر یک نوع تمایل اثر نو برقرار کردن شیوه رهبری سابق شوروی نیرو میگیرد. به گفته سیاست‌شناس شناختی قزاق داسیم ساتپایف، این روند هنوز از سالهای 90 صده گذشته بعدی به استقلالیت رسیدن این کشورها آغاز گرده بود. در این کشورها ظاهرا برای بنیاد جمهوری دموکراتی تلاش دارند. آنها طبق قانونهای خیش انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی دایر میکنند، ولی در اصل چنین انتخابات‌ها با تقلب و تخلف و تحت تاثیر بی‌واسطه سروران این کشورها صورت می‌گیرند. این روند را سیاست‌شناسان از جمله داسیم ساتپایف تشکل سیستم سیاسی نو شوروی در منطقه ارجاوی می‌کند. سیاست‌شناس می‌گوید که در بسیار کشورهای سابق شوروی، از جمله در کشورهای آسیای مرکزی، سیستم سیاسی نو شوروی تشکل می‌یابد. یعنی ظاهراً در این کشورها نهادهای دموکراتیک به وجود آمدند، ولی همه این نهادها ساخته و نمایشی‌اند و در اصل همان مناسبت متقابلی حاکمیت و مردم باقی ماندند. وقت‌های اخیر بیشتر از پیشتر چنین شباهت را بین سیستم سیاسی شوروی و سیستم کشورهایی که در محدوده شوروی پیدا کردند میتوان مشاهده نمود. با اندیشه داسیم ساتپایف، تقویت چنین سیستم سیاسی در این کشورها قبل از همه مربوط به آن است که در این کشورها همان سروران باقی ماندند که در دوران شوروی نیز در سری قدرت بودند و یا از آن مکتب گذشتند. سیاست‌شناس دیگری قزاق ایداس سریموف، سروری صندوقی به نام آلتینبک سارسینبایف نیز با گفته همپیشه‌اش موافق است و می‌افزاید این سروران چیزی را که دیدند آن را تکرار می‌کنند و اطرافیانشان نیز از آنها عبرت می‌گیرند. با تأکید سیاست‌شناسان، الان چند راهی به اصلاح دوران شوروی در این کشورها پیاده می‌گردد که یکی از آنها به وجود آوردن حزب حاکم تحت سروری رئیسان جمهور و دیگری کوششی این سروران برای با راه‌های گوناگون در دست نگاه داشتن حاکمیت است. زیرا در دوران شوروی نیز یک حزب، یعنی حزب کمونیست شوروی در سر قدرت بود و طوری آن دوران در همه جای می‌نوشتند این حزب به اصلاح الهام بخش همه غلبه‌های مردم شوروی بود. طوری سیاست‌شناس آندری چباتاریوف، سروری مرکزی تحلیل اطلاعاتی آلترناتیو میگوید چون این حزب در قزاقستان حزب همنام رئیس جمهور نوراتن، در قرغیزستان حزب اخشل و در تاجیکستان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان است. در ازبکستان باشد همه احزاب در خدمت رئیس جمهور قرار دارند و این را به گفته سیاست‌شناس انتخابات اخیر پرزیدنتی نیز ثابت کرد و در آن همه احزاب از رئیس جمهور اسلام کریموف جانبداری کردند. آندری چباتاریوف تاکید میکند که الان در قزاقستان برای تماما نزدیک ساختن حزب نوراتن به حزب کمونیست شوروی گامی در قزاقستان و منطقه نو ولی از دوران شوروی باقی مانده را پیش گرفتند. سروری مرکزی اطلاعاتی و تحلیلی آلترناتیو ابراز می‌دارد الان چون تمایل موجود است رئیس جمهور که لیدر حزب نوراتن است کوشش دارد مقام و صلاحیت حزب را بالا بردارد و به آن چون در دوران شوروی که حزب کمونیست از جمله کمیته‌های جمهوری ولایتی و شهری و ناحیوی و کمیته‌های اجرایی نظارت می‌بردند چنین صلاحیت نظارتی را بدهد. همه همصحبتان ما بر اینند که هدف اساسی این حزب‌های حاکم به مدت‌های طولانی تامین کردن سروری لیدر حزب در کشور است، نه تامین رشد جامعه و آزادی‌های مردم. جزئی دیگری شبیه دوران شوروی و یا نسخه یا کپی آن با راه‌های گوناگون در دست نگاه داشتن حاکمیت یک شخص در کشور است. در دوران شوروی سروران حزب که سروری کشور هم بودند سالهای دورودراز و حتی تا آخری عمر در مقام رهبری می‌ماندند و در این رابطه استالین و برژنف به اصلاح رکورد گذاشتند. به گفته اهل نظر سروران امروزی کشورهای آسیای مرکزی که اغلبشان کمونیست بودند در مسئله شیوه سروری به استادان خیلی صادق ماندند و طوری امیرجان کاسانوف میگوید سروران امروزی کشورهای آسیای مرکزی نمیخواهند از حاکمیت دور شوند و آنها راه و وسیله های گوناگون را پیدا میکنند که در سری قدرت باقی مانند. معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان تاکید میکند که چون حاکمیت به مدت طولانی در دست یک شخص میماند و تمام نیازهای حاکمیت یعنی حاکمیت اجرایی و قانونبرار و دادگاه و رسانه‌های خبری به وی خدمت میکنند این به آینده کشور تاثیر نامطلوب میگذارد و جامعه رشد نمیکند. به اندیشه آندری چباتاریوف چون این حاکمیت خودکامه نمیتواند اقتصادیات سالم را به وجود آورد. دوسیم صدپایه باشد بر این است که چون این شیوه سروری شبیه به دوران شوروی پیامدهای باز هم ناگوارتر دارد. با تاکید سیاست‌شناس برای سیستم ها پایدار قوی باور بزرگ جامعه به حاکمیت و موجودیت نهادهای دموکراتیک مثل احزاب سیاسی و جامعه شهروندی اند. اگر چنین پایدار وجود نداشته باشد هر گونه بنایی که هرچند بلند و زیباست چنین بنا دیر یا زود خراب خواهد شد. همه همصحبتان ما چنین می‌شمارند که از یک سو راه یگانه جلوگیری از چنین پیامدهای نامطلوب دست کشیدن از شیوه های نادرست سروری شبیه دوران شوروی و از سوی دیگر تقویت دموکراسی نه دروغین بلکه واقعی و تامین کامل آزادی های شهروندان در کشورهای منطقه است. نصیب جان امانی، آلماتا، مخصوص برای مجله سیاسی چشمانداز رادیو آزادی.
تجدید نظام دولت‌داری شوروی در کشورهای آسیای مرکزی. اما کارشناسان غربی در این باره چه نظر دارند؟ نظام بسیار حزبی، آزادی بیان و مطبوعات، فعالیت شاخه‌های حاکمیت در کشورهای شوروی پیشین را که هر کدام خود را عضو کامل سازمان ملل متحد اعلام کردند، آنها چگونه ارزیابی می‌کنند؟ موضوع را همکارم میرزای سلیم‌پور پیگیری کرده است.
فضا در پهنای شوروی سابق هرچی بیشتر بوی زمان شوروی می کند. اکثر کشورهای این پهنا پای به راه گذاشتند که آنها را به جانب احیای نظام خودکامه شوروی می برد و این روند طی چند سال اخیر سرعت گرفته است. چنین است یک برداشت تحلیلگران غربی از تحولاتی که این شب و روز در اکثر کشورهای شوروی پیشین می گذارد. به نظر تحلیلگران غربی روسیه در این جریان نیز برای کشورهای شوروی سابق به ویژه آن کشورهایی که در قلمرو نفوذ سنتی مسکو باقی مانده اند نقش ستاره خودنما را بازی میکند و اما عجیب این است که بعضی کشورها مثلا ازبکستان در این راه حتی از روسیه پیشگامتر شده به اصطلاح همان طرفه شاگرد شده اند که در حیرت کند استاد را. براین ویتمور تحلیلگر رادیوی آزادی میگوید کشورهای ساحلی بالتیک که الکی از قلمرو نفوذ مسکو وارهیده جزئی جامعه اروپا شدند و همین طور گرجستان و اوکراین که در پای انقلاب‌های رنگی 5 و 4 سال پیش قطب سیاسی خود را از مسکو به سوی غرب عوض کردند از جمله کشورهای در حال بازگشت به نظام شوروی پیشین استثنایند. اما دولت‌هایی که همچنان در دایره نفوذ مسکو باقی مانده‌اند، به خصوص کشورهای آسیای مرکزی، همواره از مسیر حرکت می‌کنند که مسکو از آن پیش می‌رود و گاه حتی تندتر از خود روسیه. براین ویتمور می‌گوید:
روند دیگری که در آسیای مرکزی و جنوب قفقاز مشاهده می شود مانند به دموکراتی اداره شونده است که در روسیه اختراع کردند. اما این دموکراتی قلبکی است، چون که با وجود فعالیت احزاب مختلف در عمل همه احزاب در محور تعیین کرده حزب حاکم می چرخند. این از جمله به افزایش نفوذ روسیه در منطقه وابسته است، ولی همزمان یک بخش دیگر اتحاد شوروی سابق به سوی پیش می رود، پیش از همه اوکراین و گرجستان.
براین ویتمور تحلیلگری رادیوی آزادی. تحلیلگران غربی تأسیس چند حزبی به نام مخالف ولی عملا گوش به قمار و فرمانبردار حزب حاکم، یعنی به اصطلاح اپوزیسیونی در ناخونک، تمرکز قدرت در دست یک دایره محدود و از جریان تهیه و قبول قرارهای مهم خارج ماندن نهادهای جامعه مدنی و خود مردم، کش پرستش شخص رهبر اول، نفوذ فزاینده اعضای خانواده رهبر در صحنه های چی سیاسی و چی مالی کشور و از مسئولیت حساب دادن به مردم شانه خالی کردن مقامات دولتی و مهمتر از همه مثل زمان شوروی به یک عرصه خالی از رقابت واقعی و به این دلیل به یک رایدهی بی‌معنی تبدیل یافتن انتخابات ها را خاص اکثر کشورهای شوروی سابق در راه بازگشت به همان نظام قدیم خود کامه می دانند. براین ویتمور ضمناً به ترانه های ملی روسیه و تاجیکستان هم اشاره می کند که رهبران فعلیش تنها با اندک تحریر متن آشکارا کمونیستی زمان شوروی گمن این کشورها اکتفا ورزیده، ولی همان آهنگ قدیم را که بوی زمان شوروی می کند حفظ کرده اند. و اما چیزی بیشتر نگران کننده برای غربی ها بازی این کشورها با نعمت های دموکراتیا به خصوص انتخابات بوده است. یک بخش اعظم گزارش سالانه Human Rights Watch این بار مخصوص همین مسئله، یعنی سوء استفاده نظام های خودکامه از نعمت های دموکراتیا و با مراعات تنها ظاهری شروط بازی در لباس دموکراتی به جلوه در آمدن این نظام ها بود. این سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حاکمان خودکامه با وجود استفاده فراوان از تجربه های غیر دموکراتی چون تقلب نتایج انتخابات و سانسور مطبوعات فهمیدند که تنها برگزاری انتخابات کافی است که غرب چون تماشابینی با آداب از همه چیزی دیگر و بده که در پس پرده این نمایشنامه میگذرد چشم بپوشد. چون این برخورد بلکه بازی با دموکراتیا به خصوص در کشورهای سابق شوروی برلاینتر به نظر میرسد. رید برودی نماینده این سازمان میگوید:
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries simply to hold a vote.
غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا با کشورها اجازه می‌دهند با برگزاری تنها یک رای دهی عادی اعتبارنامه کشور دموکراتی را به دست بیارند و می‌بینیم که برای خودکامگان پوف و دم کردن یک دموکرات شرمسار تا رفت آسان‌تر و آسان‌تر می‌شود، چون که دولت‌های غرب به انتخابات پای فشاری می‌کنند و بس. آنها به مسائل دیگر دموکراتی به مثل مطبوعات آزاد، آزادی گرد همایی ها، جامعه پر حرکت و آگاهی مدنی که واقعا حکومت ها را به چالش کشیده تواند اعتنا نمی کنند.
رید برودی از سازمان Human Rights Watch. به اعتقاد این سازمان برخورد غرب در قبال چنین نظام های به اصطلاح دموکرات مآب انگیزه های عمدتاً سیاسی و گاهی هم تجارتی داشته، بعضن مشارکت کشورها در معرکه جهانی مبارزه با ترور و بعضن این اندیشه هم که بجای دولت های کنونی میتواند نظامی باز هم بدتر بیاید غرب را مجبور به پوشیدن چشم میکند. در نتیجه حاکمان خودکامه جهان از جمله در گستره شوروی سابق که قاعده های نوی بازی با دموکراتیا را زود یاد گرفتند بدون ترس و تهلکه قرطه بازی میکشویند. رید برودی نماینده Human Rights Watch میگوید چنین حال خاصی تنها کشورهای شوروی سابق نیست، بلکه یک بازی میشود گفت جهانی است.
می توان پرسید که پس چرا کشورهای چون ازبکستان یا چین انتخابات برپا می کنند؟ به نظر من چنین اقدامی آنها واکنش به غرب است. این طایفه می خواهد بخشی از محفل دموکراتی شناخته شود و طوری می بینیم این عمل آنها بی ثمر نیست. مثلا در نایجیریا انتخابات پر از تقلب بود ولی اکنون پرزیدنت آن کشور را در محافل رهبری و تالارهای بین المللی طوری قبول می کنند که گویا وی پرزیدنت به طوری قانونی انتخاب شده باشد.
رید برودی نماینده هیومن رایتس واچ: از براین ویتمور تحلیلگری رادیوی آزادی پرسیدم دلیل چنین طور حامیان حقوق بشر میگویند از پس پنج نگریستن غرب با تحولاتی که در کشورهای شوروی پیشین میگذرد آیا چیست؟ دست کوتاه، کمبود فیشنگ‌های تأثیر، اولاتر دانستن منافع مالی و اقتصادی، امکانات محدود یا چیزی دیگر؟ براین ویتمور میگوید نمی شود گفت که غرب این همه تحولات را نادیده میگیرد. کشورهای غربی نسبت به بسیاری از مسائل به مثل وضع حقوق بشر نظری انتقاد آمیز دارند و البته ارزش های چون دموکراتیا و حقوق بشر را از رؤوس سیاست های خود می شناسند. ولی می افزاید او کشورهای غربی با در نظر داشت وضع کنونی ناچارن توازن را بین این ارزش ها و منافع خود به نوع مراعات کنند.
در غرب یک نفت تناقض هست بین ارزش‌هایی که آنها دنبال می‌کنند، مثل دموکراسی یا حقوق بشر، و از سوی دیگر منافعی که این کشورها در منطقه دارند. این منافع البته دسترسی به منابع انرژی و اخذ اتحادیه کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم را در بر می‌گیرد. برخی از محفل‌های غربی فکر می‌کنند که این ارزش‌ها در منطقه قربانی منفعت‌ها شده است. این نباید چنین باشد، ولی متاسفانه چنین است. این عامل هم به تحول وضع تاثیر
می‌گذارد. براین ویدمور تحلیلگر رادیوی آزادی میگوید فایده های هنگفته که از فروش نفت و گاز با جیب کشورهای شوروی سابق میریزد نیز عامل دیگر است که آنها را در راه انتخاب مسیر حرکت به سوی عقیب، یعنی به سوی شوروی پیشین، دلیرتر کرده است و برای غرب که یک اندازه وابسته منابع نفت و گاز این قلمرو هست، چاره به جز از پوشیدن چشم در بعضی مسائل باقی نمیگذارد. اما به اعتقاد او عامل انرژی تنها عامل تاثیرگذار در این مسائل نیست. عامل مهمتر به نظر براین ویدمور همچنان در محور مسکو چرخید بسیاری از کشورهای شوروی سابق و در مورد اتخاذ مسیر حرکت از مسکو پیروی کردن و پای به پای مسکو گذاشتن آن هاست. او میگوید در صورت تغییر اوضاع در روسیه میتوان بیشتر امیدواری منع جریانی بازگشت این کشورها به سوی شوروی پیشین شد، ولی نه به طور اوتوماتیک. اما میافزاید تحلیلگر رادیوی آزادی در حال حاضر شرایط و فضای سیاسی چی در روسیه و چی در دیگر کشورهای تحت نفوذ آن به گونه ای نیست که در این باره شود با خوشبینی زیاد حرف زد.
نگاه کارشناسان غربی به شیوه رهبری در کشورهای مشترک المنافع، گزارش همکارم مرزای سلیمپور را میشنیدید و شنوندگان گرامی در این قسمت برنامه امون وضع موجود در تاجیکستان را در صحبت با مهمانان برنامه کارشناسان اسماعیل رحمتوف و رجب مرزا به بررسی گرفتیم. ما همراه شما گزارش های همکارانمون را شنیدیم و سوالی که حالا به شما مطرح می شود این است که آیا در تاجیکستان وضع چگونه است؟ اداره دولت با کدام اصول صورت می گیرد؟ یعنی با اصول دموکراتی یا به مثل اداره زمانی شوروی سابق؟ آقای اسماعیل بفرمایید.
ما در یک شرایط حالا جمع آمدیم که وضعیت اقتصادی مردم خیلی وزین است. مسئله تنظیم وضع سیاسی و مناسبت مردم نسبت به حکومت، نسبت به دولت، نسبت به حکومت مرکزی همیشه از همین نقطه نظر باید بررسی شود. در زبان روسی یک مقول است که پیشتر می گفتند نووی یت خرشو زبیت استاره، چیزی نو چیزی خوب فراموش شده است. اون زمان مردم امید داشت به روز آینده، به فرد آینده فرزندانشان، به آینده خودشان امید داشتند. زندگی آرام آسوده بود، و مرا همین آرومی و اسودگی زندگی مردم را تلقی میکند که چنین زندگی باید البته در شخص رهبر توانو، رهبر خردمند، رهبری که مردم را در اطراف خودش جمع کردن تواند، البته در سیمای همین شخص دیده ممکن است. و پیش از همه من همین عامل مردم رو تلقین میکنه که اونها باید در اطراف پرزیدنت، در اطراف حزب پرزیدنت جمع شوند. مردم به همین حالت عادت کرده بودن، از همین خاطر فکر میکنن که باز اگر حزب حاکمی، حزب یگانه باشد، حزبی که قدرت اداره دولت رو داشته باشد و در اطراف خودش مردم رو جمع کرده تواند، این در همون وقت زندگی مردم با فراغت میشد، آسوده میشد، آروم میشد و درباره ارزش های دموکراتی، درباره آسوده حالی که در زمان دموکراتی برای مردم میبرد، درباره آزادی های دموکراتی، این چیزها مردم
و ببینید آقای مرزا، در قانون اساسی تاجیکستان دولت تاجیکستان دولت دموکراتی تاکید شده است. آیا تا کجا نظام دموکراتی در تاجیکستان مراعات می شود و یا اینکه دوباره کشور دارد به سمت رهبری شوروی برمیگردد؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که دولت تاجیکستان دائم دولت دموکراتی بود، اما اینکه حکومت حکومت دموکراتی نیست، این چیزی به بحث است دیگر. ببینن که ما زمانی جنگ شهروندی را سرگذراندیم و این یک دستکی خوبه هست برای حکومت وقت که انا همین نظامی را که امروز پیش میبرد با عنوان استواری سیاسی پیشنهاد کند و مردم با گذشته انا همون جنگ مبارزه هایی که بدند ترس زایی را با وجود بیارد. ولی اگر در مجموع بگیریم، امروز انا همین گونه تمایل یا میلانی که در تاجیکستان و سایر کشورهای دیگری شوروی میرود، من این را نمیگفتم که این بازگشت به سوی نظام پیشین شوروی است، من میگفتم که بازگشت به قفاتر نظام قبل از شوروی است، یعنی نظامی که در اونجا شاه بود، منارخیه بود.
آقای اسماعیل، آیا تا کجا ارزش ها و معیار هایی که دولت اعلام میکند و در قانون های ما این چیزها ذکر شده است، از طرف دیگر شیوه رهبری دوران کمونیستی شوروی دوباره برقرار میشود، پیامد چنین دولتداری چی خواهد بود؟
یک چیز گفتن ضرور است که حکومت تاجیکستان بود بدوند که دموکراتیا، ارزش های دموکراتی، آزادی حزب های سیاسی، مطبوعات آزاد، این پیش از همه کفالت پیشروی جامعه است. اگر جامعه آزاد باشد، حزب های سیاسی فعالیت آزاد کند و مطبوعات آزاد باشد، اگر مردم فکر و عقیده خودش را آزاد بیان کردن تواند، این برای حکومت لقمه خوب میتهد، برای پیشروی جامعه، برای حکومت یک متریال میتهد که حکومت خودش اصلاح کند و برای پیشروی جامعه، برای زندگی با فراغت مردم اقدامات خوب عملی کند. طوری که در تاجیکستان میبینیم، من فرض کنم از برآمد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون، همیشه ما میبینیم که پرزیدنت کوشش میکند که جامعه پیش رود. اینجا البته من طوری که حضور گفتن در اینجا عامل هایی هستند که به همین پیشروی جامعه ما اونها خلل میرسونند و البته از بین بردن چنین عامل ها خیلی مشکل است. مطبوعات به اون شکلی که ما میخوایم، به اون شکلی که فرض کنیم که جامعه دموکراتی تقاضا میکند، این گونه آزاد نیست.
تشکر زاد. آقای رجب، شما چی اندیشه دارید؟ پیامد چنین سیاست، پیامد چنین مثلا وضع چی خواهد بود؟
بسیار مشکل است آینده دیدن درباره مثلا اگر خاصتا تاجیکستان حرف زنیم. علما اثبات شده است که در چنین نظام ها، هرچند که استواری سیاسی تا یک اندازه تا چند مدت نگه داشته می شود، ولی از این گونه کشورها هیچ گونه پیشرفت نباید انتظار شد. من ترس از اون دارم که در ما، طوری که گفتم، حتی بازگشت به نظام پیشین شوروی نیست، این فراتر از اون است، پیشتر از اون است. من ترس از اون دارم که ما به نظام شاهی و مونارخی برنگردیم. حالت امروزه تاجیکستان حتی نمیتوانیم به روسیه مقایسه کنیم. در نظام پرزیدنتی روسیه با وجود اون که میخواهد در مقیاس سابق شوروی یک نظام معین خاص با وجود بیارد، اما در داخل وطن خودش یک کوشش های میکند که قانون اساسی این کشور قربخچه گم نکند. اما در تاجیکستان حتی پرزیدنت آن در مدت 15 سال به فکرم که حتی با رخصتی مهنتی نرفته است. این از چی دلالت میکند؟ این از ناباور بودن پرزیدنت با حتی کمنده.
خوب، تشکر زیاد. و شنوندگان گرامی، یادآور میشوم که در برنامه ما کارشناسان اسماعیل رحمتوف و رجب میرزا شرکت داشتند. شنوندگان عزیز، در همین جا مجله سیاسی چشمانداز را به پایان میبریم و من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.